بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. شد که مبحث تعریف رسول اول مرور کنیم در مجموعه تعریفی که در تاریخ این دانش به عنوان تعریف ممتاز و متفاوت فلنداد می توانند بشوند و معطیات و مؤلفه های اونها رو بیان کنیم. سپس در مرحله بعد به نقد یکی یکی یا مجموعی اونها بپردازیم. محقق طائری رضوان الله تعالی علیه تعریفی رو ارائه فرمودند که به تصور خودشون از تعریف گذشته دقیق تر است. فرمودند فعلم ان علم الاصول هو العلم بالقواعد الممهدت لکشف حال الاحکام الواقعیه المتعلق به افعال المکلفین. علم اصول علم به قواعد ممهد برای علم اصول علم به قواعد ممهد برای کشف حال احکام واقعی است که احکامی که متعلق به افعال مکلفین است. منتها افعال مکلفین احکام که متعلق به احکام مکلفین پیدا می کنیم ممکنه که متنوع باشه و این قواعد هم حسب شرایط متفاوت بشه. گاه قواعد آنچنانند که در طریق علم به احکام قرار میگیرند مانند قواعد عقلی، گاه موجب تنجز احکام میشوند اگر در نفس الامر ثابت باشد و گاه موجب علم به سقوط عقاب میشوند. به هر حال چون ما دلیل کافی نداریم براءت جاری میکنیم. جای هستیم بفرمید جان. خود ایشون توضیحی راجع به تعریفشون و امتیاز این تعریف بر تعریف دیگر ارائه کردن. دو نکته رو ایشون برش تأکید داشتن، یکی اینکه تعریف ما بهتر از تعریف معروفی است که بیان شده که قواعد ممهده برای استنباط احکام هست، و در تعریف ما این نکته نهفته است که با این تعریف علم اصول از علم فقه تفکیک می شود. گفتم که خیلی از مباحث در علم فقه هم مطرح به عنوان احکام مربوط به تکلیف مربوط به افعال مکلفین، اما در فقه عمدتاً به فروع جزئی پرداخته میشه، خود احکام محل بحثند. در اصول اما این گونه نیست، بلکه طرق دستیابی به احکام مطرح است. و گفتن که احکامی که در فقه مطرح میشه در واقع احکام واقعه اولیه است. و این قیدی که ما آوردیم بهتر از اون قیدی است که بعضی آوردن که بگوین در فقه تمرکز بر در واقع اون احکامی است که متعلق افعال مکلفینه و اگر فقیه افتاء کرد مقلد به آن میتواند عمل کند، و در اصول این چنین نیست. در اصول بحث از عمل نیست. اگر اصولی رأی رو در اصول ارائه کرد، این محل عمل مکلف باشه. حد اکثر توضیح که ایشون فرمودن اینه، ولی در تعریفشون نکات متعددی هست که به اونها اشاره میکنیم. این توضیحشون رو تحت اون شرح و تعریف آوردیم و در جزوه میاد. علم اصول علم به قواعد ممهد است. در این که شریک تعریف دیگری است که تا به حال اونها رو مطرح کردیم. علم به قواعد است، نه خود قواعد، ظاهر عبارت اینه. ممهد به کشف حال احکام است. ممهد باز تعبیری بود که از شیخ بهایی باقی مونده بود و بسیاری دیگر از اون استفاده کردن. نکته تازهی که ایشون دارن در تعبیر این که ممهده لکشف حال احکام واقعی است، یعنی بر کشف ایشون متکی شدن که کار اصول تولید قواعدی است که کار کردش کشف حال احکام است. اگر کشف رو به معنی کلمه به کار برده باشن، من دقیق آن به کار برده باشن، در واقع احکام در باب کار بسته قواعد اصولیه کشف می شوند. همه اونچه که با کار بسته اصول به دست می آید احکام مکشوف است. حالا اینم یه نکته درش هست عرض میکنی، ولی به هر حال من در این بخش توضیح هم تکیه بر این کشف است که ایشون گویی همه قواعد اصولی ها رو کاشف میدانند. ما داریم فعلا با ظاهر عبارت سر کار داریم. که قواعد اصولی کاشفند، در حالی که ما میگوییم که قواعدی که در اصول بحث می شود برخیش کاشف است. خود ایشون هم می فرمایند که بعضی تقع فی طریق العلم به ها کما فی بعض القواعد العقلیه، اونو کاشفند. قواعد عقلیه آنگاه که احکام یقینی تولید میکنند در واقع کاشف خواهند بود. یقین کاشف است، ذاتا حجت است. و اضافه میکنند کشف حال احکام واقعیه. این تعبیر کشف حال احکام واقعیه یه مقدار مهمه. این است که این مسئله نزدیک شده مبادی احکام، چون احوال احکام رو میگن مبادی. در واقع وقتی یه سلسله مسائل پیرامونی مربوط به احکام محل بحث است، یا جنس مبادی میشه. یا به تعبیر دیگری بحث از حال احکام واقعیه در بخش مبادی اصول مطرح میشه و مجموعه نکاتی ممکنه مطرح بشه به عنوان به سلام احوال احکام. نکته دیگری که باز در تعریفشون نهفته است تأکیدشون بر این که احکامی که کشف شد احکام واقعی است. تقسیمی که معروف است به نام مرحوم شیخ انصاری منصوب است و همه از آنیشان می دانند تقسیم احکام به واقعیه و ظاهریه، در حالی که قبل از ایشون صاحب وافیه مرحوم فاضل تونی این تقسیم رو ارائه کرده و شیخ از او احتمالا گرفته باشد. ما میگیم فقه آمیزه‌ای و مجموعه است از احکام واقعیه و ظاهریه. اصول هم ابزار دسترسی به احکام واقعیه و تحصیل احکام ظاهریه رو به ما میده. ما وقتی اصول عملیه رو به کار میبندیم در اونجا احکام واقعی دستگیر ما نمی شود، بلکه در حال شک، در مقام شک راهی گشوده می شود برای خروج از شک و عبور از مسئله و حکم ظاهری به دست میاد. معلوم نیست آنچه که با جریان اصول به دست می آید حکم واقعی الهی باشد. ما چون علم به حکم واقعی الهی نداریم اصول رو جاری می کنیم. طریقی به حکم واقعی نداریم اصل جاری میکنیم. اگر طریق داشتیم که شک نداشتیم، دلیل بود. چون دلیل کافی نداریم در شکیم، نوبت به اجرای اصل میرسه. ما اونجا احکام واقعیه رو نمیتونیم به دست بیاریم. مؤدای اصول احکام ظاهریه هستن. در قیاس به احکام واقعیه ممکنه کسی بگوید اون معدای اصول نیز خود در جای خود در اون نوبت حکم است، حکم واقعی است. یعنی برای فرد شاک در اصل تکلیف حکم واقعی الهی همین است که برای جاری کنه. ممکنه چون این تعبیری بکنی و به این ترتیب بیان مرحوم شیخ مورد دفاع بشه، ولی ظاهر عبارت این است که شون همه احکامی رو که محصول و معدای کاربرد قواعد اصولی است احکام واقعی قلمداد میکنن، با توجه به اینکه در عصر ایشون این تقسیم، تقسیم احکام به واقعی و ظاهری دیگه مطلب پذیرفته و شایع بوده میشه در روزگار ما. خب این حال حکم واقعی نیست،
حال اون
اثره. یعنی ما حکم واقعی را اصلا باش ارتباط نتونستیم برقرار کنیم، راهی بهش نداشتیم. اصل رو که جاری کردیم یه حکم دیگری جایگزین حکم واقعی شد، بیان که بدون حکم واقعی چیست. خب عقاب حال حکمی است، نمیشه گفت که احیانا عقاب از احوال احکام است.
خواهم از خونم که اینجا این قید حال رو بردن حتما یه انتفاقی به این موضوع داشته، چون به کشف احکام واقعی هم بردن مشخصا مثل برمانده به خالد این قید حال شاید به
حالا ایشون اینجور با تقسیم تفسیر کردن، ملاحظه میکنیم زیل تعریفشون رو به تقسیمی که راجع به قواعد دادن به نحوی تفسیر کردن قواعد رو. حالا در هر حال نکته دیگری که باز ایشون عنوان فرمودن، چون نکات که عرض میکنیم در نقد به کار ما میاد، فرمودن حال احکام واقعیه متعلق به افعال مکلفین. احکام متعلق به افعال مکلفین که می شود همون احکام تکلیفیه، بله اینجا ممکنه این اشکال وارد شه که خب پس برای احکام وضعیه که تعلق به افعال نمی گیرند، احکام وضعیه انتزاعی هستند حد اکثر که از احکام متعلق به افعال مکلفین به دست میان. این بحث زوجیت بر فعل تعلق پیدا نمی کنه، این وصف اون به اصطلاح تبیین اون حالت و وضعیت هست. بعد می فرمون که وقت این تقسیم رو به نحوی کردن، خواستن با این تعریفشون در واقع اصول رو شامل اصول عملیه نیز دانسته باشن، چون بعضی از تعاریف به صورتی است که شامل اصول عملیه نمیشه، مثل مثلا تعریف میرزا که دیدیم که به اصل کار اصول تولید قواعدی است که کبرای قیاس استنباطی قرار میگیرند. گفتیم اصول عملی این حالت رو ندارند چون استنباط اینجا وجود نداره، قیاس استنباطی پدید نمی آید. ولی شما فهمیدن که یا طریق به احکام هستند یا موجب علم به تنجزند یا موجب علم به سقوطند، اینو میشن اصول عملیه. این این امتیازیست که به نحوی در واقع قواعد رو معنی کردن و باز کردن که شامل انواع قواعد بشوند. ولی خب به هر حال تعریفشون هم کاملا محل تأمل هست و باید مورد نقد قرار بگیره. مرحوم شهید صدر با یک کر و فر بسیار جدی آمدن همه تعاریف پیش از خودشون رو زیر سوال بردن، بعد عبارتی رو تعبیری رو در تعریف اصول ارائه کردن که فعل جمله نو است، یعنی نظیر اونچه که مثلا الله میهلی نسبت به گذشتگان پیش پیشینیان از خود انجام دادن و یک ابتکاری در تعبیر ارائه کردن، ایشون هم کما بیش یه همچین کاری کردن و شاگردان ایشون و کسانی که از تفکر و ذوق ایشون پیروی میکنند و جانبداری میکنند عناصر این تعریف رو در تعریفشون میارن. الان ایشون فرمودن که علم اصول العلم بالعناصر المشترکت فی الاستدلال الفقهی خاصه التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. نکات خوبی در تعریفشون هست که برخی از اونها کاملا بدیه، در این که باز ایشون هم علم اصول را به ادراک به تحویل بردن و ادراک را علم دانستند، ادراک قواعد فقهی مثل بعضی دیگر در این مانند گذشتگان تعبیر فرمودن العلم بالعناصر المشترکه. علم اصول چیست؟ علم اصول علم به عناصر است. مهم این میشه این عبارت که علم اصول اون ادراک است نه خود عناصر، خود قواعد نیست. العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال در تعبیر از یک کلمه مبهمی استفاده کردند که شاید خاصیتش این باشه که بتونه شامل همه گونه بحثایی که در اصول می شود بشود، عناصر مشترکه. نگفتن ادله، تو بگیم بعضی از اینا که ادله نیستن مثلا اصولا، نگفتن قواعد، تو کسی بگه بعضی از اینا قاعده نیستن فرض بفرمایید، یا هر تعبیر دیگری. از یک واژه مبهمی استفاده کردن که فی الجمله شمول بر هر مسئله ای رو که در اصول مطرح میشه رو تأمین کنه. اینم یه جهتیست، یعنی از حیثی حسن این، گرچه از جهت دیگر حسن نیست، برای اینکه ما در تعریف از واژگان مبهم نباید استفاده کنیم. بل عناصر المشترکه، قیدی که ایشون در استادشون در تعریف مسئله های اصولی و های ملاک اصولیت و مسئله دارن، به اینکه مسئله اصولیه اون به اصطلاح قاعده است که اختصاص به بابی دون بابی دیگر ندارد. چون مرمای خویی در واقع این ملاک رو برای اصولیت مسئله مطرح میکنند که مسئله اصولیه آن است که مشترک بر در همی ابواب است، در همی ابواب فقه کاربرد داره، اختصاص به بابی دون بابی ندارد. به هر حال لااقلش بله، اینکه در چند باب به کار میره، این نیست که بگیم، گرچه اختصاص به بابی دون بابی رو اگر جدی بگیریم باید بگیم که هیچ بابی استثنا نیست، در همی ابواب باید به کار بره. اگر در بعضی از ابواب فقه قاعده اصولیه به کار نرود، نتیجهش میشه که اختصاص پیدا کرد به بعضی ابواب دون یه باب لااقل. ایشون فهمدن بالعناصر المشترکه فی الاستدلال، مشترکه رو گفتن به اعتباری که بگن قواعد اصولیه تفاوتشون به قواعد فقهیه این است که قواعد اصولیه مشترکند، فراگیرند، اختصاص به بابی دون بابی ندارند. المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصه، باز خواستن یه چیزی رو دفع کنن، دفع دخلی بشود یا در واقع منعی شود، و اون این که خب بسیاری از مطالب در علم اصول به مسابه مبادی مطرح میشه که مربوط میشود به صرف و نحو و در اصول میان، اینا رو بحث میکنیم، اما اینا به قاعده اصولیه تبدیل نمیشوند، چرا که علاوه بر فقه در جای دیگه هم کاربرد دارند. اون مطالبی در اصول مطرح میشه و اصولی هست که مختص استدلال فقهی باشد، الاستدلال فقهی خاصتاً در اون قید بر این جهت هست. التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي، حالا آیا در ذکر مبارک اون شهید بزرگوار بوده است که از این قید التي يستعملها الفقيه كدليل، این که فقیه به کار میبرد تا معلوم شود که بعضی چیزها رو که ممکنه غیر فقیه هم استفاده کنه احیانا و ممکن باشه غیر فقیه بیاد از مثلا استصحاب استفاده کنه، فقیهانه نیست استفاده او، فقیهانه نیست. و آیا از این عبارت چون در مقام تعریفم بودن علل قاعده باید هر کلمه رو به قصدی به کار برده باشند، واژه زائد در تعریف نباید بیاد، شاید یه همچین مطلبی در ذکرشون بوده که به هر حال اون عناصر مشترکی که کار برده اون و استخدام و استعمال آن هم اجتهاد نیاز داره، اینجور نیست که هر کسی از عهده حتی استخدام و کار برده اون بر بیاد، لزوماً در واقع کار اجتهادی و استنباطی باید باشد. التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي، چون دلیلی برای جعل شرعی کلی، جعل فرعی کلی نه جزئیات، که در فقه هست که به احکام جزئی میپردازیم و کار اصولی نیست، کار اصول ابزار میدهد برای جعل شرعی کلی. حالا جعل شرعی کلی به عنوان که فقیه جائل است، چون در مقام در واقع انتساب احکام به ذات الهی است که این حکم الهی است، یا اینکه در واقع این فقیه میاد تمسک به این عناصر مشترکه میکنه تا بگوید جعل شرعی کلی از ساحت الهی تعلق پیدا کرده است و چون این چیزی در حال قرض دستیابی به جعل شرعی کلی الهی است. ممکنه این اشکال وارد باشه بر ایشون و با هم همچین به اصطلاح اشکالی رو برشون وارد کردیم که بحث میکنیم. الان قاعده باید اینطور باشه در واقع، چرا که گفتیم اینجا تاسعن و ما به حال اصول العملیت النقلیت التي لا ينتهي الاستدلال بها الى حکم شرعی، بلی نفسها که احکام شریعت کلیه. بله، میتونی اشکال وارد باشه. تعریف بعدی تعریف استمام هست. سمام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که تمام تعاریفی که در تاریخ اصول آمده همه مخدوش است. بعد تعریف جدیدی رو سعی کردن ارائه می‌فرمایند. در دو تا کتابشون تعریف برای اصول آوردن، در مناهج و تهذیب. در مناهج الاصول الی علم الاصول تعریف آوردن، در تهذیب هم دارن با مختصر تفاوتی. اون مختصر تفاوت رو داخل در واقع قلاب گذاشتیم. این فی که اینجا آمده و الفرعیه در تهذیب هست ولی در مناهج نیست، چندان تفاوت نمی کنه تعریف. خب القواعد العالیه التي يمكن ان تقع فی کبرا استنتاج الاحکام الکلیه الفرعیه الالهیه او الوظیفه العملیه. در تعریف امام توجه به این جهت که علم اصول ادراک به قواعد نیست بلکه خود قواعد است. هو القواعد العالیه، بفهمدن العلم القواعد العالیه. این قبط تفتون ارزشمندی است که از امام رضوان الله علیه به اون فرمودن. هو القواعد، علم اصول عبارت است از قواعد، ضمن که همین مهمه به نظریهشون هم هست، چرا که ایشون علم اصول رو یک علم یه پارچه، یک علم منسجم، علم واجد یک موضوع واحد ثابت نمیتونه. و شاید با همین تعبیر که هو القواعد العالیه گفتند، با این خواستن اشاره کنن که علم اصول یه مجموعه از انباشته از قواعد است، نه اینکه یک دستگاه معرفتی منسجم پدید آمده باشد. اون اشارات که در بحث هندسه هویت معرفتی و هویت معرفتی داشتیم، علم اصول انباشتی از قواعد ابزاری است. به هویت منسجم علم اصول اشاره نکردند در تعریف، و این با تلقیشون از هویت معرفتی اصول کاملا سازگار. هو القواعد العالیه، باز به این جهت ایشون توجه داشتن و نسبت به تعریف مرحوم آخوند که فرمود بودن صناعتون تعرف، خیلی ایشون مانور داده، گفته این نکته خیلی خوبیه که علم اصول علم صناعی و فنی و عالیست، ابزار است. و این جهت رو خودشون در تعریف گنجوندن که این قواعد قواعد ابزاری است. و اصلا ایشون در حقیقت میشه گفت که ملاک اصولی بودن قاعده و مسئله رو در ابزار استنباط بودن میدانن، و لذا قواعد رو به موصوف کردن به العالیه. قواعد اصولیه قواعد ابزاری هستن، ابزار استنباطن. هر چیزی که ابزار استنباط شد میشه قواعد اصولیه و مسئله اصولیه. باز توجه داشتن کلتی یمکن ان تقع فی کبرا استنتاج الاحکام الکلیه، که ما نگیم القواعد العالیه کذا که فعلیت مهم فعلیت باشد، القواعد الاستنباط مثلا، قواعد الاستنباط تعبیر بکنیم یعنی هر اون چه بالفعل قاعده استنباط است، در چه اون چه که هنوز کسی اصلا مطرح نکرده است نمیشه با قاعده استنباط است. بنده به عنوان یه فرد مبدع ابداع میخوام بکنم، بر اولین بار اینو میخوام به عنوان قاعده استنباط مطرح کنم، مشمول قاعده بالفعل نمیشه. یا قاعده که مردود است، قیاس رو ما قبول نداریم، قاعده که بسا اختلافی هم باشد شامل نشه. ولذا ایشون آمدن مثل بعضی ها که به این جهت توجه داشتن توجه فرمودن که ما جوری تعبیر کنیم که هر آنچه رو که در مزان کاربرد در استنباط هست رو بتونیم بحث کنیم تا بگیم مسئله اصولی است ولو بعدا رد شه. بله همین فرمودن علتی یمکن ان تقع، یمکن ان تقع، با این خواستن بگن که هر اون قاعده ای که در مزان کبرای استنتاج قرار گرفتن هست، حالا ولو بحث کنیم بعدا ببینیم مزان خطا بوده و نمیتواند این در طریق استنباط قرار بگیره، ولی در مزان بوده و مجاز بودیم که در اصول بحث کنیم از اون و الا نباید دیگه وارد میشدیم. التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الاحكام، این تصحیحی است گویی در تهذیب که متأخر از مناهجه ایشون فرمودن. مناهج دوم کتابشون، تهذیب سوم اصولشونه. ایشون فرمودن که يمكن ان تقع، در تعبیر مناهجشون هست، يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحكام الكليه، در تهذیب آمدن فرمودن یمکن ان تقع فی کبرا، در کبرای استنتاج قرار بگیره. اینکه کبرای استنتاج قرار بگیره تعبیر مشهوره، میرزای نهانی هم همینطور فرمودن، اما که در کبرای استنتاج قرار میگیره جزی از کبرا میشه. این حالا به هر حال ظاهرش است که چون متن متأخره این رو یک نوع تصحیح و تکمیلی و ترمیمی باید انگاشت. واقع بشه در کبرای استنباط اگر بخوایم حمله بر صحت کنیم، باید بگیم که بعضی از احیانا مسائلی که در اصول بحث میشود خود مستقلن یک کبرا نیست، ممکنه جز یک کبرا رو تشکیل بده، اونم باز اصولیه. یه وقتی هست که ما از یک کبرایی بحث میکنیم، از یه قاعده بحث میکنیم و ضرب قاعده میشه، قاعده جعل میشه و اینو میبریم کبرای قیاس استنتاجی قرار میگیم. یه وقت هم هست یه مطلبی جزئی تر از آن است که کبرا باشد، احیانا باید بگیم که یه همچین نکتهی در نظر شریفشون بوده، ولی اون چی که گفته شده و به رغم مخدوش بودنش از نظر ما ولی فی الجمله دقیق تر از همین است که بگن که به اصطلاح کبرا قرار بگیرد، نه اینکه جزی از کبرا باشد یا در کبرا قرار واقع شود. جان خب ما داریم عرض میکنیم دیگه، ممکنه این دو به اصطلاح ایراد بشه گرفت که چرا میگیم تقع فی کبرا، بگیم تقع کبرا، یعنی عبارت مناهج بهتر از عبارت تهذیبه. ان تقع فی کبرا استنتاج الاحکام الکلیه الفرعیه، بازشون توجه داشتن که احکام کلیه فرعی در با قواعد اصولی استنباط می شود، احکام جزئیه چرا که در قواعد فقهیه با کاربست قواعد ما احکام جزئیه رو ممکنه به دست بیاریم، چرا که خود قواعد فقهی احکام کلی هستن و به این ترتیب بین قواعد اصولی و با قواعد فقهیه تفاوت قائل شده باشیم. این که الاحکام کلیت الفرعیه، الفرعیه رو در تهذیب اضافه فرمودن جا داره، چرا که در یه تلقی همه قضایای دینی رو میگن احکام، یعنی الله موجودون نیز یک حکم است، یعنی عقاید رو هم در یک تلقی به معنای عامی عقاید رو هم میگن احکام دینی، گرچه احکام حکم غیر از به اصطلاح حکمت است، عقاید حکمت گزارش واقع، حکم انشاء و دقیق تر از آن است که ما به قواعد حکم اطلاق نکنیم، چرا که حق تعالی با ابراز عقاید حکمی صادر نمی فرماید. در لسان وحی از واقع گزارش می شود، اخبار است نه انشاء، حکم انشاء است. ولی خب یه معنا از در واقع کلمی برای کلمی حکم معنای عامی است که شامل عقایدم میشه. اگر اینجور شد قید احکام کلی فرعیه برای که شامل عقاید نشود و ما از اصول فقه توقع ابزارهای استنباط عقاید نکنیم و بدونیم اصول فقه کاربرد دارد فقط در فقه و استنباط شریعت، این قید الفرعیه خیلی بجاست. ضمنی که موصوف کردن به الالهیه که احکام در هر حال الهی است، آنچه که فقیه استنباط می کند یا لاقل آنچه در صدد فراشنگ آوردن آن هستیم قدسی است، از ماورا باید به دست بیاد، احکام بشری نیستن. بعد برای ترمیم این جهت که خب پاره‌ای از قواعد یا مسائلی که در اصول مرده و از قرار می گیرد کاربرد برای استنتاج احکام کلیه نداره، کارایی استنباطی ندارد، و یا اگر کارایی استنباطی دارد و تعبیر به استنباط هم از طرز تحصیل آن مسائل بکنیم، اونا احکام کلیه الهی نیستند. نمی شود گفت که حق تعالی در ساحت تشریع فرمودن معدای اصل براءت را، بلکه راهی است برای تعیین تکلیف در مقام شک، تکلیف و وظیفه عملی روشن می شود. برای این که به این نکته در واقعشون توجه فرموده باشند و گویی فرموش استادشون رو شیخ اشقاب الکریم هایری رو قبول نداشته باشند که ایشون تعمیم دادن و اصول عملیه رو بردن زیر، ایشون تصریح فرمودن که یا استنتاج احکام کلیه یا وظیفه عملیه رو سبب شد. این استنتاج است. حالا اگر کسی ایراد بگیرد که وظیفه عملیه که گفتیم استنباط نیست، کار استنباطی نیست آنگاه که وظیفه عملی روشن می شود، تکلیف روشن می شود، ممکنه دفاع کنیم از حضرت امام رضوان الله علیه که ایشون از واژه استنتاج استفاده کردن نه از کلمه استنباط، شاید همین نقطه در ذهنشون بوده که توجه فرموده بودند که ما اگر بگیم استنباط احکام و استنباط وظیفه عملیه، ممکنه انتقاد کنن بگن که وظیفه عملی استنباط نمی شود، چیزی شبیه به تطبیق قواعد فقهی بر مصادیق، اصول عملی ما تطبیق میدیم بر موارد، استنباط نمی کنیم. اما خب استنتاج رقیق تره، به حال همین تطبیق یک اصل بر یک مورد نوعی احیاناً استنتاج هست، شاید چون این چیزی در نظرشون بوده که از کلمه استنتاج استفاده فرمودن، چون کمتر از این واژه اصحاب استفاده کردن در مقام تعریف. در صورت که دیگه بله ما تعریف تموم شد، اون هشت تعریف که از کردیم، ما بخواییم تا حدی فشرده تر بحث رو عبور کنیم، نقد رو طبقه بندی شده و دسته بندی شده ارائه خواهیم کرد، یعنی هر یکی از تعاریف رو مورد به مورد نقد نمی کنیم. مرحوم شهید صدر با 10 تا نقد برشون وارد کردیم، روح بزرگوارشون کمک کرد. ما دیگه نمیم شروع کنیم بگیم 1-2-10 تا اشکال وارد است بر شهید صدر، بلکه اشکالات رو دسته‌بندی میکنیم. پاره از اشکالات مشترک الوروده، میگیم بر این 8 تا تعریف عمده در واقع 8 تا این چند تا فرض کنید اشکال فی الجمله مشترک وارد است. وقت ایرادهای اختصاصی هر کدوم رو هم مورد اشاره قرار میدیم. به این ترتیب برای اینکه زمان کمتری برای وسری از این مبحث هم عبور کنیم، مثلا نقد ها رو به صورت منفرد و هر تعریف رو جداگانه نقد نمی کنیم که تکرار لازم میاد، چون بعضی از ایرادها مشترکن بر همه تعریف وارده. بعضی ایرادها احیانا اختصاصا وارده بر بعضی از تعریف هست. این موارد اختصاصی رو البته جداگانه ذکر میکنیم. به این ترتیب انشاءالله بحث نقد رو هم مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.